اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم با کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، دولت عشق را می توانید بشنوید و بعد از آن هم برنامه زربان تقدیمتان خواهد شد. سپس جهان رنگ را می توانید شنونده باشید دوستان و بعد از آن ایران در آینه هفته تقدیم شما علاقمندان گرامی خواهد شد. صدای کتاب را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستان‌های تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که دولت عشق را بشنوید.
دولت عشق با نام و یاد یگان هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. اینک داستان پیامبر اسلام که به اصحاب و یاران حضرت رسول و چگونگی برخورد آن حضرت با دشمنانی چون ابو جهل اختصاص دارد خدمت شما تقدیم میکنیم. امید که از این سلسله گفتار نهایت بهره را برده باشین و ما هم توانسته باشیم رضایت خاطر شما را فراهم بسازیم. آزار و جفایی که رسول خدا در مکه از مخالفان و کفار قریش می‌بیند در مثنوی مخصوصاً در طرز رفتار ابو جهل تصویر می‌شود. هرچند به مخالفت بعضی دیگر از دشمنان حضرت رسول نیز در مثنوی اشاره‌های زیادی شده است، اما ابو جهل تقریباً همه جا محرک اصلی است و تجسم کامل تمام مخالفت‌هایی تلقی می‌شود که کفار مکه برای جلوگیری از نشر دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن دست می‌زدند. مخالفت‌ها و آزار و اذیت‌هایی که عاقبت موجب هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه شد. در واقع افرادی که دعوت رسول اکرم در نظر آنها موجب به خطر افتادن منافعشان میشد، غیر از ابو جهل کسانی دیگری نیز بودند که پیامبر بعضی از آنها را مورد نکوهش قرار داده است. اما ابو جهل، ابو سفیان و ابو لهب در بین این مخالفان بیش از دیگران مورد نفرت یاران حضرت رسول قرار داشتند. این افراد بیش از دیگر دشمنان اسلام در اظهار دشمنی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آزار پیروان ایشان تلاش می کردند. با این همه در اشعار مولوی از بین مخالفان حضرت رسول ابو جهل مظهر و نماد تمام شرک جاهلی محسوب می شود. او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معجزات گوناگون طلب می کند و آن حضرت نیز معجزات فراوانی را به او نشان می دهد. آن ابو جهل از پیامبر معجزی خواست همچون کینور ترکی غزی. برای مثال حضرت رسول معجزه به نام شق القمر را ارائه کرد، بدین ترتیب که حضرت به اذن خداوند برای لحظه ماه را به دو نیم کرد و باز ماه را به شکل اول بازگرداند. اما ابو جهل هرگز و با هیچ معجزه‌ای شرک و کفر خویش را ترک نکرد. چون نبود ابو جهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. خصومت ابو جهل با دین اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا آنجا بود که وی حضرت رسول و یارانش را با نفرت و کینه می نگریست. دشمنی او در حق پیامبر تا بدان پایه بود که پیامبر او را فرعون امت خوانده است. مولوی با استناد به این توصیف در مورد ابو جهل وی را رمز نفسانیت و مظهر تن معرفی می کند، کسی که باید از پیروی او دوری کرد. بت شکستن سهل باشد، نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. صورت نفس را بجویی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در. هر نفس مکری و در هر مکر زان، غرق صد فرعون با فرعونیان. در خدای موسی و موسی گریز، آب ایمان را ز فرعونی مریز. دست را وندر احد وحمت بزن، ای برادر واره از بو جهل تن. به اعتقاد مولوی گفتگوی ابو جهل با حضرت رسول همچون گفتگوی فرعون با حضرت موسی علیه السلام است و تصویری از احوال نفسانی ابو جهل را نشان می دهد. مولوی به عنوان مصداق و شاهد این سخن خود حکایتی را نقل می کند که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ توهینی که ابو جهل به او کرد او را راستگو خطاب کرد. در همان هنگام یکی دیگر از یاران پیامبر در همان مجلس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را آفتاب خطاب کرد. پیامبر اسلام با او نیز گفت که راست میگویی. یکی از افراد حاضر در مجلس از پیامبر رمز این کار را جویا شد که درباره این دو قول متفاوت یک نظر دادید، علت آن چیست؟ حضرت پاسخ داد که هر یک از آنها در آینه وجود من نقش خیش را می‌بیند. و چون ابو جهل تصویر نفسانیت محض را که صورت خود اوست در وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله جستجو می‌کند، پیامبر را آنطور که هست نمی‌بیند. دید احمد را ابو جهل و بگفت زشت نقشی که از بنی هاشم شکفت. گفت احمد مرو را که راستی، راست گفتی گرچه کار افزاستی. دید صدیقش بگفت ای آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. گفت احمد راست گفتی ای عزیز، ای رهیده توز دنیای نچیز. حاضران گفتند ای صدر الورا، راست گو گفتی دوزدگو را چرا؟ گفت من آینم مسقول دست، ترک و هندو در منان بیند که هست. برحال به اعتقاد مولوی آنچه مخالفان رسول و امثال ابو جهل و ابو لهب را به دشمنی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام وادار می کند، تعلق آنها به عالم جسم و نفس است. چنان که مؤمنان صدیق در اثر تجانس با رسول خدا مجذوب وی می شوند. و اما اصحاب و یاران صدیق پیامبر اکرم، مولوی در مثنوی از غالب احادیثی که در برابر صحابه حضرت رسول است در جهت توضیح و توجیه احوال عرفا استفاده می کند، چرا که معتقد است برخی صحابه آن حضرت نمونه کامل مرید در برابر مراد خود بودند و در رفتاری که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله داشتند نمونه کامل ارادت مرید را در حق سرور یا مراد خود نشان دادند. مولانا این صحابه را جمع و یک اندیش خطاب می کند و با تکریم بسیار درباره آنان سخن می گوید. مولوی احوال صحابه خاص رسول را نمونه و سرمشق سیر و سلوک روحانی می داند و معتقد به اتحاد معنوی بین حضرت رسول و برخی صحابه است. مولوی یاران خاص حضرت رسول را با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ستارگان آسمانی می داند که باید به آنها نظر دوخت و از نورشان به حق راه جست. گفت پیغمبر که در بحر هموم، در دلالت دان تو یاران را نجوم. چشم در استارگان نه ره بجو، نطق تشویش نظر باشد مگو. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بنشستم من بر درت تا بو که برجوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخی زنده را. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. ماییم مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران، عالم اگر برهم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف بر هم زند، صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. ای عشق خندان همچو گل، وی خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل، ای شه سوار هل اتی. امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت می برم دل می رود والله ز جا. کو بام غیر بام تو؟ کو نام غیر نام تو؟ کو جام غیر جام تو؟ ای ساقی شیرین ادا، گر زنده جانی یابمی من دامنش برتابمی، ای کاش کی در خوابمی، در خواب بنمودی لقا. ای بردرت خیل و حشم، بیرون خرام ای محتشم، زیرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا. افغان و خون دیده بین، صد پیرهن بدریده بین، خون جگر پیچیده بین بر گردن و روی و قفا. آن کس که بیند روی تو مجنون نگردد کو به کو، سنگ و کلوخی باشد او را چرا خواهم بلا. رنج و بلایی زین بتر که از تو بود جان بی خبر، ای شاه و سلطان بشر، لا تبل نفسا بالعمى.
از جمله یاران رسول خدا میتوان به اویس قرنی اشاره کرد که ما نیز با نقل این گفتار سخن امروز را به پایان میبریم. اویس قرنی از جمله مسلمانانی بود که هرچند هم عصر پیامبر بود و آرزوی دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشت، اما هیچگاه موفق به دیدار آن حضرت نشد. علت آن بود که وی به دلیل علاقه بسیاری که مادرش به او داشت نمیتوانست او را تنها بگذارد. او تنها یک بار موفق شد برای مدت زمان محدودی برای زیارت حضرت رسول به مدینه سفر کند، اما آن روز هم توفیق دیدار آن حضرت را نیافت، چرا که پیامبر برای انجام امری به بیرون از شهر مدینه رفته بود. اویس به دلیل قولی که به مادرش داده بود نتوانست مدت زمان زیادی در آنجا بماند، بناچار به یمن و نزد مادرش بازگشت. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه آمد، فرمود بوی بهشت را از سوی قرن می شنوم، و سپس از وجود شخصی به نام اویس قرنی در یمن خبر داد و او را ستود که محمد گفت بر دست سبا از یمن می آیدم بوی خدا، بوی رامین می رسد از جان اویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس، از اویس و از قرن بوی عجب، مرنبی را مست کرد و پرترب، چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. عرفا با استناد به این گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خبر دادن رسول از وجود شخصی به نام اویس در یمن، روایت‌های افسانه‌آمیز بسیاری نقل کردند و از آن در جهت تایید مراحل سیر و سلوک عرفانی و احوال راهیان طریق حق استفاده کردند. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. اگر مایل بودید برنامه را از طریق سایت بشنوین و این نشانی مراجعه کنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
بله عزیزان، دولت عشق را تقدیمتان کردیم. امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه. در این لحظه برنامه ضربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی مرا پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مسائل ضروری و مهم و البته مبتلا به صحی بهداشتی در جامعه برای تقریبا تمام اقشار صحبت بکنیم، بحثی که اصلا ناشناخته نیست و ما در زندگی از ابتدا تا حالا مکرر و به دلایل مختلف راجع به او شنیدیم، یاد گرفتیم و کم و بیش یک معلومات هم داریم. اما اینکه چقدر بین معلومات و آگاهی های خود توجه داریم، دقت و عمل میکنیم، این یک بحث جداست. این موضوع سلامت و صحت دندان ها و دهان ماست. که خب همه میدانیم که سلامت دندانها چقدر ارزش داره، وقایه و پیشگیری از خراب شدن و پوسیدگی و آسیب دیدن دندانها یا به تعبیر عامیانه کرم خوردگی چقدر مهم است و اگر کدام مشکلی با وجود بیاید تلاش و اقدامی به موقع و مناسب برای دفع اونم مشکل و رفع اونم درد و ناراحتی دندان بسیار ضروری است. همه اینا را انشاءالله با دکتر معالج و کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خامی متخصص سلامت دهان و دندان و جراح دندان پزشکی و دکتر دندان در میان خواهیم گذاشت که امید است مورد توجهتان قرار بگیره. ای که ما در شرایط فعلی چه اقداماتی از نظر جراحی ها و کارهای ضروری و غیر اورژانسی دندان پزشکی باید انجام بدهیم و همینطور ای که راجع به سلامت دندان ها چی توصیه هایی در مجموع وجود داره که باید ما از طفولیت تا کلانسالی و تا آخر عمر خود با اونا توجه داشته باشیم و برها مراقبت بکنیم. در خدمتتان هستیم. قبل شروع بحث با دکتر صاحب خامی جراح و دندان پزشک، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد بررسی و معاینات منظم و دوره‌ای یا چکاپ‌های ضروری که باید افراد در زندگی خود از وضعیت دندان‌ها و دهان خود داشته باشند یک معلومات و توضیح مختصر بفرمایید ممنون میشیم که افراد در جامعه در سنین مختلف برای مراقبت از سلامت و صحت دندان‌های خود و دهان خود چه کارهایی باید انجام بدن، در ارتباط اگر صحبت بکنین تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم به محضر شما جناب آقای دکتر، همکاران شما. بله، همونطور که شما فرمودید بالاخره مراجعه به دندان پزشک برای معاینه دوره‌ای دندان ها. حالا اگر ما یه تعریفی بخوایم بگیم برای چکاپ، شاید این تعریف مناسبی باشه. بالا چکاپ دندان پزشکی، البته معاینه دوره‌ای دندان‌ها توسط دندانپزشک.
بله.
یعنی حالا خیلی ساده معناش این هست که ما حتی اگر هیچ مشکلی احساس نمی‌کنیم، یعنی احساس می‌کنیم هیچ مشکلی در ناحیه دهان و دندان خلاصه نداریم، ولی باز برای معاینه دوره‌ای مراجعه بکنیم. و به اسم این میشه چکاپ پیشگیرانه، یعنی مراجعه پیشگیرانه به دندانپزشکی.
بله.
حالا در واقع خب اینم که مشخصه چرا این روی این تاکید، چون خیلی مهمه. این یکی از حالا چند تا پیام اصلی هست که ما همیشه به مردم میدیم و باید بدیم و مردم باید حتما توجه بکنن. برای اینکه خود فرد نمیتونه دهان و دندانش رو خودش ارزیابی بکنه، خودش مثلا حالا جلوی آینه بایسته بعد نگاه بکنه ببینه خب من که مشکلی ندارم پس نیازی مراجعه ندارم. بالاخره ما پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری هست که داریم در حوزه دهان و دندان، که حالا باعث مسائل مختلف میشه از درد و ناراحتی و هزینه و اینها. خب این در یک سطوحی از دندان اتفاق میفته خیلی وقتا که اصلا مشخص نیست، یعنی تا حتی خود دندان پزشک هم با نگاه معمولی متوجه نمیشه. حالا اولا حالا در قدم اول با آینه‌ای که داره، سطوحی که از دید حالا مستقیم پنهان هست با دید غیر مستقیم میبینه، ابزاری برای معاینه داره، حالا سوند دندان پزشکی اصطلاحاً، یعنی به صورت با لمس در واقع از طریق اون سوند باز متوجه بعضی ضایعات پوستگی میشه.
بله.
و نهایتاً با انجام رادیوگرافی. البته روش‌های دیگر تشخیص پوسیدگی هم هست، ولی خب دیگه حالا رایج‌ترین‌ها ایناست. و از دید پنهان واقعاً گاهی اوقات در سطوح پشتی دندان هاست و در نگاه معمولی دیده نمیشه، اما خب با این مواردی که عرض کردم مشخص.
بله، خب واقعا کلا میدانیم که چکاپ و بررسی های پیشگیرانه و پیش از خراب شدن و پوسیدگی و به اصطلاح کرم خوردن دندان ها بسیار کمک کننده است، هم در تشخیص زودرس مشکل و زایعه دندانی و هم در اقداماتی که باید صورت بگیره برای معالجه ساده تر و راحت تر و کم خرج تر است. این بررسی های پیشگیرانه برای هر چیزی، برای هر بخش و سلامت هر قسمت از بدن ما در زندگی بسیار مفید است. اینالی دکتر صاحب، برای دندان ها هم خوب است این چیزها؟ دیگه نه، بدون شک خوب است اینا.
دقیقاً. ببینید بیماری های دهان و دندان، این چند تا بیماری که حالا باز خیلی بیشتر شایع هست، پوسیدگی، بیماری لثه و حالا بعضی زایات دهانی. در مورد پوسیدگی و بیماری های لثه عوامل خطر کاملا مشخص شناخته شده است، یعنی بیماری ناشناخته ای نیست.
بله،
که ندونیم چطور میشه، چه اتفاقی. بعضی از بیماری ها واقعا هنوز عوامل ایجاد کنندش خیلی حالا دقیق مشخص نیست دیگه، ولی این بیماری ها مشخصه. یعنی چرا ما دچار پوسیدگی دندان میشیم، چرا ما دچار بیماری لثه میشیم، اینا مشخصه. وقتی که مشخصه، پس بنابراین راه پیشگیریش هم مشخصه.
بله،
در هر مرحله، یعنی مرحله به مرحله قابل پیشگیریه. ما اول یه حالا در مورد پوسیدگی دندانی اگر صحبت بکنیم، یه زایه سفید داریم روی سطح مینای دندان، این قابل برگشته، هنوز حفره ایجاد نشده. اگه تو این مرحله تشخیص داده بشه، اصلا نیازی به تراش دادن دندان با یک سری کارهای پیشگیری، تجویز فلوراید اضافه و رعایت کامل بهداشت دهان و دندان اصلا برمیگرده، یعنی بافت دندان طبیعی میشه، انگار اصلا پوسیدگی اونجا وجود نداشته. حتی در مراحل پیشرفته تر از این، حتی مواقعی که مثلا میرسیم حالا یه مقدار این نفوذ میکنه در مینا، باز قابل پیشگیریه. منظور این که با کارها و رژیم های پیشگیری ما میتونیم از پیشرفت این واقع جلو گیریم.
بسیار خوب دکتر صاحب، با اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه وقایوی مثل فلوراید تراپی یا درمان با فلوراید، ترکیبات فلورین اشاره شد برای فعالیت و حفاظت از دندان ها، آیا ای برای تمام سن ها و عمر ها مفید و لازم است، یعنی فقط در کودکان و نوجوانان؟ اثرش چه قسمی است؟
بله قطعا فلوراید در واقع میشه گفت دو جور اثر داره، یعنی دو جور مکانیسم اثر روی دندان ها داره. یکیش حالا اصطلاحا سیستمیک، یکیش موضعی. حالت سیستمیک موقعی که مثلا چون میدونیم ما بالاخره خیلی از غذاها فلوراید دارن، یا آب به طور طبیعی فلوراید داره، حالا البته کم و زیاد دیگه، و اصلا میدونیم که در بعضی از کشورهای دنیا فلوراید به آب اضافه میشه برای پیشگیری از پوسیدگی دندانی.
بله،
در واقع یون فلوراید کمک میکنه و باعث مقاوم شدن ساختمان دندان میشه، چون ساختمان دندان، مینای دندان و بعد از اون هم عاج به شدت معدنیه، یعنی قسمت زیاد درصد بالایی از اون ساختار تشکیل دندش مواد معدنی هست.
بله،
عرضم این بود که در واقع حالا به صورت سیستمیک موقعی که دندان داره شکل میگیره، اصلا این فلورایدی که جذب بدن شده باعث میشه که اصلا مینای مقاومتری شکل بگیره. اما جذب در واقع اثر موضعی هم داره، این اثر موضعی همونیست که ما در خمیر دندان حاوی فلوراید در واقع میبینیم، که چون فلوراید داخل خمیر دندان هست در تماس با دندان ها قرار میگیره. یا همین که شما فرمودید دهان شویه های حاوی فلوراید، اینه که بله برای همه سنین میتونه اثر داشته باشه. برای بچه‌ها خب طبیعتاً ممکن اثر بیشتری داشته باشه، برای بزرگسالان هم اگر با تجویز دندانپزشک همراه باشه.
بله،
یعنی وقتی دندانپزشک معاینه بکنه، اطلاعات بیمار رو بگیره و ببینه که خطر یا اصطلاحاً ریسک پوسیدگی در این فرد بالا هست، وقت توصیه میکنه علاوه بر مسواک زدن به همراه خمیر دندان حاوی فلوراید و کمتر مصرف کردن مواد قندی پوسیدگی‌زا، از دهان شویه حاوی فلوراید هم استفاده. حالا طبق تجویز، چون حالا دوزهای مختلف داره که دیگه دندانپزشک انجام میده. حالا البته خب اونی که دندانپزشک در مطب انجام میده باز به اصطلاح روش‌های مختلف داره. اصلا در از سال 94 در کشور ما داره فلوراید تراپی دانش آموزان ابتدایی انجام میشه. یعنی سالی دو بار قرار بود که دانش آموزان ابتدایی فلوراید دریافت کنند.
خب به نظر میرسه که در مدارس این کار به این صورت انجام میشه که خود استفاده از دهانشویه های دارای فلورین در اطفال به نظر میرسه که همین خطر خوردن و بلعیدن اینمی محلول ها را داره، که ممکن یک کودک، یک نوجوان فکرش نباشه و بخوره این مواد. درست است؟
بله، در واقع هم خطر خوردن هست، همین که شما دهانشویه رو باید بذارید به در واقع خود اون فرد، خانواده، خود بچه باید یه کاری انجام بده که حالا ممکنه فراموش بکنه، ممکنه نکنه.
بله،
ولی این کاری که در سال 94 شروع شد و داره انجام میشه وارنیش فلوراید هست، یعنی توسط یک کسی که میاد به مدرسه مراجعه میکنه، مراقب سلامت مدرسه، یا کسی که از طرف وزارت بهداشت میاد، مستقیما روی دندان ها زده میشه این وارنیش فلوراید. دیگه این حالت که حالا مثلا فراموش بکنه یا خود بچه انجام نده دیگه نخواهد.
بسیار تشکر دکتر صاحب، استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلقم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خامی، جراح و دندانپزشک، دکتر دندان، متخصص سلامت دهان و دندان از نظر اجتماعی، در ارتباط با بحث سلامت دندانها گفتند که چکاپ یا معاینه دوره‌ای دندانها توسط دندانپزشک و دکتر دندان بسیار ضرورت دارد. حتی در صورتی که هیچ مشکلی هم ما نداشته باشیم باید هر چند وقت مراجعه بکنیم تا دندانهای ما معاینه شود که اگر مشکلی وجود داشت زود تشخیص داده شود. اشاره شد که در اقدامات مراقبتی و پیشگیرانی که برای دندانها لازم است باید ما به فلوراید تراپی توجه بکنیم که امروز در کشورهای مختلف از جمله در ایران در مدارس در سطح ابتدایی و اطفال و کودکان و بچهای خردسال فلوراید تراپی انجام میشه در مدارس. خود خانواده ها هم باید از خمیر دندان یا کرم دندان که استفاده میکنن حتما باید دارای فلوراید باشه، یعنی ترکیبات فلورین داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب خامی، اینمی فلورین تراپی یا فلوراید تراپی در تمام سنین اطور که در قسمت اول شما اشاره کردین مؤثر است، یعنی نیاز هست و تأثیر داره؟
اصلا فلوراید در سنین مختلف تأثیر میذاره. این که با چه تواتری، یعنی مثلا خود همین وارنش فلوراید تراپی رو ما چند بار در سال انجام بدیم یا دهانشوی فلوراید رو مثلا چجوری انجام، هفته یک بار یا مثلا روزی یک بار و بسته به دوزش، اینو همه برمیگرده به میزان خطر پوسیدگی که در واقع در فرد وجود داره. حالا عوامل مختلف این خطر رو تشکیل میده، این که فرد حالا چقدر مواد قندی مصرف میکنه، چقدر پوسیدگی های قبلی داره، چقدر پرکردگی های قبلی داره و یه سری عوامل خطر دیگر رو دندانپزشک بررسی میکنه و نهایتا دهانشوی فلوراید رو تجویز میکنه.
بله،
اما به هر حال اثر موضعی فلوراید در همه سنین هست. طبیعتا در سنین کودکی بیشتر روش تاکید میشه به خاطر اینکه اصولا سنین کودکی سنین مهمیه، دوران اصطلاحا انتقال از دندانهای شیری به دائمی داره انجام میشه و پوسیدگی از دندانهای شیری به دائمی انتقال پیدا میکنه. یعنی اگر ما دندانهای شیری پوسیده زیادی داشته باشیم، چون دندانهای شیری دائمی کنار هم قرار میگیرن، دوره‌ای ما یه تعداد دندان شیری داخل دهان داریم، یه تعداد دائمی. حالا اگر این شیری یا پوسیدگی زیاد داشته باشن در واقع منتقل میکنه در بزرگسالی، اون وقت دندان.
بله، بسیار تشکر. برای اطفال و نوجوانان دکتر صاحب، اینمی چه کاپ ها و بررسی های دوره‌ای که گفته شد چه قسمی باید باشه؟ یعنی دستور العمل چیست؟ اطفال و کودکان هر چند وقت یک بار باید معاینه و چه کاپ شوند از نظر سلامت دندان ها و دهان؟
چه کاپ در بچه ها؟ اولا من در مورد زمان اولین چکاپ یه توضیحی بدم. اولین یه بار بچه که باید معاینه دندان پزشکی بشه، ببینید این توصیه‌ای که میشه اینه که قبل از سن یک سالگی این اتفاق بیفته.
بله،
حالا سن یک سالگی، حالا بعضی از بچه‌های ممکنه یه تعدادی دو سه تا دندان داشته باشن و ممکن اصلا دندان‌ها حتی رویش پیدا نکرده باشه هنوز، ولی توصیه میکنن یک بار دندان پزشک ببینه تا قبل از سن یک سالگی. بعد از اون هم بعد وقتی دندان ها رویش پیدا میکنه، باز بسته به این که دندان پزشک چقدر تجویز بکنه، یعنی بگه که معمولش سالی یک بار، ما میگیم حالا برای بزرگسال میگیم سالی یک بار، برای بچه ها هم بسته به میزان خطر پوسیدگیشون ممکنه سالی یک بار باشه، ممکنه کمتر باشه، مثلا 3 ماه دیگه مثلا بچه باید بیاد، 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه.
بله،
این دندان پزشک وقتی یه برآوردی میکنه، پوسیدگی ها که داخل دهان هست میبینه، عادات مسواک زدن رو سوال میکنه، میزان مصرف فلوراید بچه رو حالا از طرق مختلف در واقع غذاها، خود خمیر دندان آبی فلوراید، بر مبنای اینها اون وقت قضاوت میکنه که مثلا 6 ماه دیگه باید این چکاپ انجام.
بله، بسیار تشکر. در پایان دکتر صاحب، اگر یک توضیحات کوتاه در مورد چگونگی مسواک زدن یا بروس کردن دندان ها در طول شبانه روز، دفعاتش، شکل و طریقی مسواک زدن و خمیر دندان زدن و بروس کردن و خود خمیر دندان ها انواع و اقسامشان، اندازی که باید استفاده شود، در ارتباط مختصرا یک معلومات برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ببینید، برای مسواک زدن صحیح، مسواک باید با زاویه 45 درجه روی سطح دندان قرار بگیره. تاکیدم اینجا روی این بود که باید اون ناحیه شیار بین دندان و لثه تمیز بشه. اونجا نقطه شروع پوسیدگی میتونه باشه. لاک دندانی اونجا تجمع پیدا میکنه، باعث پوسیدگی میشه. همینطور با حرکت عمودی، ما حرکت افقی نداریم. حرکت افقی باعث سایش افقی روی سطح دندان. اگر ما با فشار مناسب، که فشار زیادی هم نمیخواد، توجه بکنیم مسواک زدن فشار زیادی نمیخواد. بعضی از افراد ممکن حال دچار وسواس بشن، حالا با فشار و اینها نه، فشار میگن حتی اندازه دست گرفتن قلم، یعنی در این حد فشار کم. وقتی اینطوری مسواک بزنی و روزی دو بار حداقل دو بار و با خمیر دندان هاوی فلوراید، روزی دو بار حداقلشه، یعنی ما این حداقل رو میگیم. حالا اگر کسی بیشتر از اون زد که خب اشکال نداره، بهتره. ببینید ما بعد از اگر بعد از هر وعده غذایی، بعد از شیرینی شکلات، دندان هامون رو تمیز بکنیم، حتی اگر مسواک در دسترسمون نیست، حالا حداقل یه آبی داخل دهان بگردونیم، اون خورده های مواد غذایی، خورده های شیرینی خارج کننده است. خلاصه اگر ما اینجوری مسواک بزنیم، معمولا هر سه ماه یک بار باید عوض بکنیم.
بله،
به طور عام، به طور معمول مسواک نرم تا متوسط، مقدار مناسب خمیر دندان. توجه بکنید به اندازه دانه برنج برای بچه‌ها، برای بزرگسالا به اندازه دانه ماش، یعنی اندازه دانه ماش کافیه، ماش و برنج. بعضی وقتا می‌بینیم کل سطح دندان رو، سطح مسواک رو با خمیر دندان می‌پوشونن، این درست نیست، لازم نیست.
بله،
بعد از دندان‌ها می‌ریم روی زبان، از عقب به جلو چند بار تمیز می‌کنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری‌ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی. مبحث امروز ما در مورد آلرژی به نیش حشرات هست. مهمترین حشره‌ای که میتونه آلرژی ایجاد بکنه و آلرژی شدید ایجاد بکنه زنبورها هستن. پس آلرژی به نیش زنبور از مهمترین و خطرناکترین، شاید بگیم آلرژی به نیش حشرات هست، که میدونیم زنبورها انواع مختلفی دارن. زنبور عسل داریم، زنبورهای گاوی داریم، زنبورهای حالا میگن یلو جاکت یا همون زرد رنگ داریم، که اینها هر کدوم میتونن با گزششون مشکلاتی برای فرد ایجاد بکنن. فردی که آلرژی به نیش زنبور داره میتونه طیفی از علائم رو بروز بده. میتونه علائم به صورت موضعی باشه، یعنی فرد وقتی که دچار گزش میشه فقط در ناحیه گزش یک ورمی ایجاد بشه و سوزش داشته باشه، قرمز بشه و بعد از دو سه روز این ورم از بین بره. گاهی ممکنه با گزش نه تنها اون موزه بلکه اون اندام خاص دچار ورم بشه. مثلا اگر انگشت دست کسی دچار گزش با نیش زنبور بشه، فرد تورم و قرمزی رو در سر تا سر اون دست تا حتی تا ناحیه بازو مشاهده بشه. این هم یه نوع واکنش هست به نیش حشرات. اما یه نوعی از واکنش به نیش حشرات آنافیلاکسی هست که اتفاق میفته، که در مورد آنافیلاکسی قبلا صحبت کردیم که علائمش چی هست. یعنی فرد به محض اینکه زنبور بگزدش دچار تورم در ناحیه صورت، قرمزی، کهیر، تنگی نفس، خسخس سینه و افت فشار خون و اختلال هوشیاری و حالت کما خواهد شد. اینها شدیدترین در واقع فرم آلرژی ناشی از نیش حشرات هست، که خب اقداماتی که برای آنافیلاکسی لازم هست در مورد این افراد بایستی انجام بشه. اما یک در واقع خبر خوب که وجود داره این هست که آلرژی به نیش حشرات، به خصوص این نوع آلرژی شدید به نیش زنبور، کاملا قابل درمان هست و با روش‌های درمانی گفته شده تا 97% افراد به این درمان پاسخ میدن. در مورد درمان این بیماران که اولا پیشگیری هست، اولین قدم این که فرد تا آنجایی که امکان داره از مواجهه با زنبور در واقع پیشگیری بکنه. این که میگن اگر بیرون از منزل یا جاهایی مثل مزارع، باغ، جاهایی که زنبور زیاد هست میرن، لباسهایشون پوشیده باشه، از لباسهای خیلی با رنگای تون تند استفاده نکنن، چون رنگ‌های تند مثل رنگ‌های قرمز و نارنجی باعث جذب زنبورها میشه به اون ناحیه، بنابراین بیشتر از لباس‌هایی با رنگ ملایم استفاده کنن. و خب وسایلی که برای پوشش لازمه مثل کلاه یا دستکش، اینها رو همراهشون داشته باشن و استفاده کنن و در واقع پیشگیری کنن از اینکه مواجه بشن با زنبور. برای افرادی که امکان پیشگیری وجود نداره، مثلا زنبوردارها، خب به هر حال شغلشون هست و دائم با زنبور عسل در ارتباط هستن و ممکنه آلرژی به نیش زنبور عسل داشته باشن، در این افراد ایمونوتراپی توصیه میشه که بایستی حتما به کلینیک های آلرژی مراجعه بکنن، با انجام تستای آلرژی مشخص بشه که به کدوم نوع از زنبور حساسیت دارن و با واکسن اون زنبور خاص حساسیت زدایی بشن. البته این روش درمانی آسانی نیست، یک دوره 3 تا 5 ساله داره که طول میکشه، بیمار بایستی مراجعات مکرر داشته باشه و به تدریج این حساسیت زدایی صورت بگیره. عرض کردم که اگر این دوره 3 تا 5 ساله رو بیمار طی بکنه، به احتمال 97% کلن آلرژی به نیش زنبورش از بین میره و دیگه در مواجهه با زنبور مشکل نخواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
جهانی سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان رنگ آماده پخش است که همینک تقدیمتان می‌کنیم.
بیدل، نگفتنی است حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. باز دل مست نواییست که من می دانم، آن نوا نیز جایی است که من می دانم.